هاست چون تو را دید زرد گونه شده، سرد گردد دلش ننابیناست. چون از این فارغ شدند، بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند، چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
پارسیگویان جهان شاخه های سبز درختی کهن و تناورند که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه های استوار داره. زبان فارسی حلقه وصل این مردمان شایسته است، زبانی زاینده و بارنده و شیرین و دوست داشتنی.
به نام الله آن یگانه هستی آفرین. دوستان و شنوندگان برنامه پارسیگویان، سلام و درود بر شما، امید که جور و سلامت باشین. ممنون شما که در این برنامه هم با بنده قاسم موحد همراه هستیم. دوستان ارجمند، زبان فارسی از دیرباز در معرض برخورد و ارتباط با زبانهای گوناگون قرار داشته و بیشتر به این واسطه بوده که منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم محل و چهار راه برخورد تمدن‌ها، اقوام، مذاهب و ملل بوده است و طبیعتاً هر کدام از این اقوامی که در اینجا ساکن شدن، عبور و مرور کردن، لشکرکشی کردن و حکومت‌های سیاسی برقرار کردن، نقش داشتن بر تأثیرگذاری روی این زبان از زمان‌های پیش تا حالا و در این یک قرن اخیر این اتفاق به شکل فزاینده‌ای رخ داده، به این دلیل که ما به ناگهان به صورت بسیار وسیعی با جهان غرب آشنا شدیم، به خصوص با زبان‌های انگلیسی، روسی، فرانسوی و امثال اینها. و اینها به سبب این که همراه بودن با دانش و تکنولوژی امروزی و مصنوعات و محصولات صنعتی و کشاورزی و انواع و اقسام پدیده‌های جهان امروز که سرازیر شد به کشورهای ما، طبیعتاً بر زبان فارسی هم تأثیر بسیاری گذاشتند و واژه‌های بسیاری وارد زبان شد. و اما فرهنگیان و اندیشمندان ما در این عرصه شکردند. فرهنگستان زبان فارسی در جمهوری اسلامی ایران با عنوان خاستگاه اصلی چقدر موفق بوده؟ در افغانستان چه کارهایی در زمینه پالایش زبان فارسی صورت گرفته است؟ در این برنامه در خدمت استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و محقق افغانستانی هستیم. ایشان جزو کسانی است که در این راستا تلاش‌های زیادی نموده و کتاب هم تحت عنوان همزبانی و بیزبانی به چاپ رسانده است. آقای کاظمی در پاسخ به این سؤال ما که برای پاسداشت و حفظ زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان چه کارهایی صورت گرفته و چه باید کرد، چنین میگوید:
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. حقیقت امری هست که همواره در میان اهالی هر زبانی نوعی محافظه‌کاری یا شاید تعصب نسبت به حفظ مفاخر و مواریث او زبان وجود دارد. یعنی اهالی هر زبان سعی میکنند که اصالت و سلامت او را حفظ بکنند و به خصوص کسانی که دلبستگی به ادبیات کهن این زبان دارند، به خصوص شاعران، نویسندگان، اهالی قلم که فکر میکنن به این وسیله پیوندشان با زبان قدیم به مرور زمان گسسته میشه و زبان کهن فارسی فراموش میشه، طبیعتا یک واکنشی و یک جدیتی در این کار دارن که باعث میشه که در برابر این واژگان بیگانه‌ای که از زبان‌های دیگر وارد زبان میشه واکنش نشان بدن، در مواردی معادل سازی بکنن برای اینها و در مواردی هم از واژگان کهن فارسی واژه‌هایی را انتخاب بکنن و اونا را استفاده بکنن. در قدم اول طبیعتاً کسانی که علقه و دلبستگی و زبان و ادبیات دارند اینها بیشتر نقش دارند در این جریان و طبیعتاً اینها وقتی که به مصدر تأثیر در مجاری حکومتی و اداری بشن، یعنی در نهادهای فرهنگی، در دانشگاه ها، در جاهای مختلف سهم و حضور داشته باشند، سعی میکنن که در اون مراکز این خواسته خودشون رو که حفظ اصالت و سلامت زبان هست تحقق ببخشن. در افغانستان و ایران در هر دو کشور این گروه وجود داشتن. افغانستان، ایران و همچنان تاجیکستان سه کشوری که فعلا زبان فارسی در آنها رسمیت داره و همواره اینها بودن که سعی کردن با معادل سازی یا انتخاب واژگانی از تاریخ کهن زبان فارسی پیشگیری بکنن ورود بیرویه واژگان بیگانه را. البته روند این کار در افغانستان و ایران تا حدودی متفاوت بوده، از این جهت که در ایران این ادبا به واسطه نفوذی که در مصادر دولتی داشتن و به واسطه ای که حکومت غالبا پاسدار و علاقمند به حفظ زبان فارسی بوده، توانستن که از مجاری قانونی هم در این مورد اقدام بکنن و در ایران می‌بینیم که از سالها پیش، دهها پیش فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل میشه و این فرهنگستان بسیاری از واژگان بیگانه یا واژگان عربی حتی و امثال اینا رو معادل سازی میکنه که در ایران ما می‌بینیم بسیاری از این واژگان امروز دیگه کاملا رایج هستن، کلماتی مثل دادگاه، دادگستری، شهربانی و امثال اینا که بیشتر اینا ساخته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستن. در افغانستان ولی معمولا حکومت‌های ما چندان راغب و علاقمند به گسترش و حفظ زبان فارسی نبودند و حتی در بعضی مواقع خب از در ستیزه با این زبان وارد شدند و به همین دلیل هم هست که تمام این ابتکار واژه‌سازی و معادل گزینی افتاده به دوش ادبا و اهالی قلم و باز در افغانستان این گروه بسیار جدیت بیشتری حتی شاید از ادبای ایرانی داشتن، به خاطر که اسم میکردن که بی‌پناه‌تر هست زبان در افغانستان، یعنی احساس مسئولیت میکردن و اسم میکردن که دولتی هم نیست که همراهی بکنه یا اگر هم هست چندان همراهی جدی نمیکنه و اینا طبیعتاً نقش بیشتری از این کار خودشون میخواستن ایفا بکنن و در تمام این دوره‌ای که ورود واژگان بیگانه در افغانستان رواج داشته، ادبای افغانستان هم سعی کردن که در مقابل این به واژه سازی، معادل یابی و امثال اینا دست بزنند. مثلا تعبیر همین صفحه کتاب که ما به کار ببریم به جای ورق مثلا یا صفحه، در افغانستان بعضی از اهالی قلم و فرهنگ ما کلمه برگ رو به کار ببرن. البته در ایران هم برگ رایج است، منتها در کنار او در افغانستان میبینیم که تعبیر برگ آرایی به جای تعبیر صفارایی که در ایران رایج هست به کار میره و موارد دیگری البته که بسیار نیست و این رو باید ما معترف باشیم که این تلاش های حفظ و واژه سازی در زبان فارسی به اندازه‌ای که در ایران اتفاق افتاده در افغانستان کمتر بوده و به همین دلیل ما واژگان بیشتری داریم که هنوز نیاز به معادل گزینی دارن.
دوستان همزبان، صحبت‌های جناب استاد محمد کاظم کاظمی را شنیدیم. بدرود.
پارسی گویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی. افغانستان در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی و خبر رادیو دری است که به مدت 20 دقیقه تهیه شده و تقدیمتون میشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. آخرین خبرها و تحلیلها در باره حقابه ایران از رودخانه هیرمند دیدار تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان و تأکید بر تأمین حقوق زنان در افغانستان در دیدار مقامات ازبکستان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در هفته گذشته یکی از مهمترین مباحثی که در داخل افغانستان مطرح بود بحث تأمین حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند بود. آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سفری که با چابهار داشت پیرامون حقابه هیرمند صحبت کرده بود و گفته بود که اگر کارشناسان ما کمبود آب را تایید بکنن حرفی نداریم، وگرنه اجازه نخواهیم داد که حق مردم ما تضییع شود و این مسئله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود. و دنبال این صحبت ها خب تحلیل ها و تفسیر های مختلفی مطرح شد و صحبت های مختلفی مطرح شد، هم از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران و هم از طرف مقامات طالبان. وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود. احمد وحیدی گفته بود که مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود و طالبان باید اجازه بدن که مسئولان ایرانی از سد کمال خان دیدن بکنند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در افغانستان، هم گفت که اگر طالبان به اوچی که میگن که باید در چارچوب معاهده آب بتن و آبی وجود داشته باشه و آب نتن، باید پاسخگوی ندادن این آب باشند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، هم واکنش نشان داد و گفت که توافق درباره این حقابه بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان و غیر قابل خدشه هست. خب از او طرف طبیعتاً مقامات طالبان هم واکنش نشان دادن. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، گفت که به همو اندازه که دلسوز مردم خود هستیم، دلسوز مردم سیستان و بلوچستان هم هستیم و درد اونا را درد خود ما میدانیم و تأکید کرد که ما با موافقتنامه 1351 متحد هستیم و مسئولان ایران هم باید خودشان را با این معاهده عیار بکنند. امیرخان متقی در مراسم هفتمین سالگرد ملا اختر محمد منصور از رهبران سابق طالبان هم گفت که افغانستان با موافقتنامه سال 1351 میان دو کشور متحد هست، اما خشکسالی که در افغانستان وجود داره هم باید در نظر گرفته شود. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این مراسم گفت که کابل خواهان روابط خوب با همسایگان و جهان است. دعوت میکنیم که تحلیلی هم بشنوید از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی.
اولا باید عرض بکنم که اساسا بحث حق آبه یک بحث جهانی و بین المللی است. بسیار از کشورهای دنیا دارای رودخانه ها یا مسیرهای آبی هستند که از بین چند کشور عبور می کنند. همه اینها جنگل های خودشان داره و طبیعی است که باید یک حقوق عادلانه در میان این کشورها تنظیم بشه، که خب افغانستان و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نبوده. لذا یک سری حقوق تعریف شده و یک سری ضوابط تنظیم شده بر اساس واقعیت های جامعه و طبیعت اونجا و بالاخره وضعیت آب و هوا. طبعا وقتی یک کشور و یک حکومتی یک قانونی را یک قراردادی را امضا میکنه، باید نسبت به او قرارداد پایبند بوده باشه. این به عنوان یک اصل وجود داره. و اصل دوم این که خود طبعا در این سالهای اخیر خوش‌سالی‌های پیش آمد، بارندگی ها کم شد در افغانستان هم، همونطوری که در جمهوری اسلامی و در افغانستان در جاهای دیگه، اینها آثار پیامدهای منفی خودش میگذاره. خب اینم به عنوان یک اصلی که باید در نظر گرفته بشه. ممکنه رودخانه هرمن ظرفیت قبلی خودش رو از دست داده باشه که باید این هم در محراق توجه قرار داد. نکته سومی که در این زمینه باید توجه کرد، بحث سد که در اونجا زده شده، بندی که در اونجا زده شده، خود طبعا این بند خودش یک چالش ایجاد کرد و بالاخره مشکلی به وجود آورد. خواهی نخواهی اون آهنگ سریع این رودخانه رو تا حدودی کند کرد. هم خود طبعا بی تاثیر نبود در این کم آبی ها و مشکلات. و از اینها که بگذاریم، اخیرا ادعایی صورت گرفته از طرف مسئولان جمهوری اسلامی که اون مقدار آبی هم که سرازیر میشه از سد که باید برسه به سیستان و بلوچستان، مسیرش دچار انحراف شده. خب اینا چیزهایی است که میتوانم با کارشناسی با هیئت مشترک از دو طرف مورد ارزیابی دقیق صورت بگیره، کار کارشناسانه صورت بگیره. این نیازمندی نیست که خدای نخواسته این امر سبب بشه که دشمنان دو ملت و دو مملکت از این وضعیت سوء استفاده بکنن و این زمینه ناامنی و حرج و مرج را در مرزهای دو کشور ایجاد کنند. مثلا دو کشوری برادر، دو کشوری همسایه که سالها در بسیاری از امور اشتراکات فراوان داشته و دارد. طبعا در این شرایط راه حلش اینه که یک هیئت مشترک از هر دو طرف تعیین بشه و این هیئت برن بررسی بکنن اون مقداری که امکاناتش فراهمه تنظیم بشه و بالاخره از این طرف مرز که سیستان و بلوچستان هست، اینجا این مردم هم از حقشان محروم نباشه و از اون طرف هم واقعیت ها در نظر گرفته بشه که بالاخره ممکنه کمبود نزولات آسمانی ممکنه سبب کمبود آب شده باشه، که این واقعیت هم از این طرف باید در نظر گرفته بشه. در نتیجه تنش ها باید بخواهد.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان گفت که در نظام امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. در این دیدار محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت که مردم اهل تشیع خواهان همکاری، تفاهم و همسویی با امارت اسلامی افغانستان می باشند و افزود که اهل تشیع افغانستان از رفتار شایسته و فعالیت‌های مسئولین محلی در ولایات مختلف، تامین امنیت سرتاسری، منع کشت قاچاق و تجارت مواد مخدر و همچنین از بین بردن فساد اداری اظهار خرسندی می نماید. وی در مورد بعضی مسائل اجتماعی، تعلیمی و انکشافی خواهان توجه خاص مسئولین حکومت طالبان گردید. در این دیدار مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که افغانستان خانه مشترک تمام اقوام ساکن می باشد و امارت اسلامی افغانستان به این باور است که هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. معاون اداری ریاست الوزرا افزود که امارت اسلامی در پی شناسایی مشکلات و چالش‌ها در تمامی نقاط افغانستان و در تلاش برای ایجاد رفاه برای مردم کشور میباشد و در مورد حل مشکلات هم توجه خاص خواهد نمود. تحلیلی بشنوید از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی.
ببینید، نقاط مثبتی که در کشور وجود داره برای همه هست. یعنی ما از نایی امارت اسلامی در مسائل مذهبی خود، برگزاری مراسم های خود هیچ مشکل نداشتیم. اگر امنیت عمومی وجود داره، جامعه تشیع از این امنیت بهره مند هستن. ولیکن بحث این است که وقتی گفته میشه تبعیضی وجود نداره و تبعیض جایز نمیداریم، خب در جامعه اهل تشیع افراد شایسته متخصص وجود داره. آیا در ادارات محلی، آیا در نهادهای حکومتی در اینها فهیم شدن؟ ما هیچ تحولی نمیبینیم در راستای این که میگن ما فقه جعفری نسبت به خود اهل تشیع. حتی در مضامین دانشگاه، شما در دانشگاه فقه اهل تشیع حذف شده و این که گفته میشه نسبت به احوال شخصیه خود مجاز هستن، خب بله بین خودمان مجازیم ولی در حاکمیت به رسمیت شناخته نشده. بنابراین ما در این دیدارها داریم، این تعاملات و این دیدارار بالاخره تمربخش میداریم برای رفع سوی تفاهمات، برای تفهیم مطالبات تأکید داریم در این دیدارها. ولی آنچه که متاسفانه تا حالا نسبت به مطالبات اساسی ما، نسبت به مطالبات اساسی ما متاسفانه رسیدگی نشده، تا امیدوار هستیم به زودی این کار تحقق پیدا کنه، نه فقط نسبت به جامعه اهل تشیع، همه ساکنان این سرزمین با زبانها و سمتها و اقوام مختلف خود را در آینه حکومت ببینند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
مقامات ارشد ازبکستان، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دیداری در شهر تاشکند بر ضرورت تأمین حقوق و آزادی زنان افغانستان تأکید کردند. در این دیدار همچنین بر اهمیت تداوم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان که با شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند تأکید شد. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
سفیر اتحادیه اروپا و نماینده برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در دیدار با نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان بر ضرورت تامین حقوق اساسی زنان افغان تاکید کردند. وزارت امور خارجه ازبکستان در خبرنامه گفته است که در این دیدار دو طرف دسترسی زنان در افغانستان را به آموزش و کار ضروری دانسته است. در همین حال پرستو یاری، فعال حقوق بشر، میگوید که مطرح شدن ممنوعیت کار و تحصیل زنان افغان با پیگیری آن توسط جامعه جهانی نتیجه دادخواهی زنان افغانستان است.
تقریبا چیزی کم دو سال شده که صدای زنان افغانستان هماره بلند بوده و حنجره زنان افغانستان هیچ وقت خاموشی نداشته و همیشه دادخواهی کرده به خاطر حق طلبیشان، به خاطر حقوق اساسی خود. اکنون از گوشه گوشه دنیا صدای زجه زنان افغانستان میشنوند و هم صدا میشن. ای خودش مبتنی بر ای هست که زنان افغانستان توانستن که صدای خود برسانند.
با این حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که ممنوعیت کار زنان در بخش کمک‌های بشردوستانه از سوی مقامات حکومت طالبان در افغانستان عواقب خطرناکی برای زنان و دختران افغان دارد. از سوی هم شماری از فعالین حقوق زن می‌گوید که عدم اقدامات عملی از سوی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه زنان در افغانستان سبب شده تا آنان اطمینانشان را نسبت به جامعه جهانی و سازمان ملل از دست بدهند.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
هنگام اذان مغرب به افق کابل فرا رسیده است. التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
سپاس از همراهی شما. التماس دعا داریم انشالله که لحظات معنویتان روز افزون باشد در زندگی. همراه ما باشید با نشرات رادیو دری.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به انتظار
منجی
بشتو بی منجی عالم بشتو بی رو
هشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید.
سلام من به ساعتی که میرسد حبوب ما، که میرسد حبوب ما. سلام من به روزهی که میرسد به دست او. سلام من به حضرتی که داده مهربا به او، که داده مهربا به او.
عزیزان، در چند قسمت گذشته از وظایف فردی و شخصی منتظران ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، چون شناخت ایشان و اهداف والای قیامش، خودسازی، فراگیری علوم مختلف و دعا برای فرجان حضرت سخن گفتیم. اما کسی که واقعا در انتظار ظهور منجی عالم بشریت هست، تنها به آمادگی فردی بسنده نمی کند. زیرا می داند هرچه تعداد بیشتری از افراد اجتماع برای این حادثه عظیم آمادگی داشته باشند، احتمال وقوع آن افزایش می یابد. بنابراین منتظران حضرت بقیت الله با تبلیغ و تشریح ماهیت و اهداف نهضت جهانی آن بزرگوار می پردازند و این کار را از خانواده خود شروع می کنند، چرا که اولین و بنیادی ترین نهاد اجتماع هست و تأثیر فراوانی بر جامعه دارد.
چشم غزال اسیر یک نگاه تو، خواب و قرارم لفظ بهار، گلی زلال زار تو زیبا نگارم. چشم غزال اسیر.
امام عزیزم، بیتابانه منتظر صیحه حضرت جبرئیل هستیم که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آمد.
شب نمیشو چکیده از چکامم باران رحمت، شب نمیشو چکیده از چکامم باران رحمت.
کسی که میخواهد زندگی خود را بر اساس تعالیم والای اسلام و ارزش‌های معنوی و مهدوی پایه‌گذاری کند، همسری را انتخاب می‌کند که نه تنها این معیارها و اهداف را پذیرفته، بلکه در این مسیر نورانی همراه و یاور او باشد. اما وظیفه مهم خانواده مهدوی پرورش فرزندانی است که شایستگی یاری امام زمان را داشته باشند. برای پرورش چنین فرزندان آگاه و منتظر، قبل از هر چیز والدین باید از همان کودکی آنها را با روش‌های گوناگون با شخصیت برجسته، مهربان و ظلم ستیز امام زمانشان آشنا کنند. یک کودک مسلمان باید بداند که چرا ایشان غایب است و برای کدام اهداف مقدس و انسانی قیام خواهد کرد و حکومت جهان شمول مهدوی چه ویژگی هایی دارد. در صورت درک صحیح این مسائل، فرزندان علت و فلسفه انتظار را درک می کنند و مشتاقانه در این راه نورانی گام بر می دارند. فضای یک خانواده مهدوی بگونه است که فرزندان بدون اجبار و تحمیل و با میل و رغبت برای کسب آمادگی به منظور ظهور حضرت بقیت الله تلاش می کنند. رفتار و کردار پدر و مادر خود الگوی مناسبی برای تعلیم معارف مهدوی به کودکان و نوجوانان است، چنان که بزرگان دین نیز بر تبلیغ عملی دین تأکید کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: خدا رحمت کند پدر و مادری را که در اثر اخلاق و رفتار و تربیت نیکوی خیش فرزندان را به نیکی به خود وامی دارند. دوستان، والدین با انجام اعمال و مناسک دینی، اخلاق نیکو و پسندیده، تهذیب نفس و خودسازی و دعا برای فرج صاحب الزمان، راه و روش انتظار سازنده را در عمل به فرزندان می آموزند. در چنین خانواده‌ای که به نور معنویت و مهدویت روشن و نورانی است، مهر و محبت، نشاط و امید به آینده درخشان در دلها زنده است. همچنین در یک خانواده مهدوی، به دلیل توجه به خداوند و تبعیت از ولی او، گرایش به گناه و آلودگی اخلاقی بسیار کم است و فساد محیط و اجتماع تأثیر چندانی در آن ندارد. از طرف دیگر، خانواده‌ای که در آن تعالیم و آرمان‌های مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف محور اعمال و اعتقادات است، به تدریج بر سایر خانواده‌ها، هم از فامیل، دوستان و همسایگان نیز تأثیر می‌گذارد و خود به کانون تبلیغ فرهنگ مهدوی تبدیل می‌شود. همچنین کودکان و نوجوانانی که در چنین خانواده‌هایی با موضوعاتی چون آخرالزمان، شخصیت والای امام زمان، ظهور و قیام ایشان و حکومت جهانی مهدوی آشنا شده‌اند، در جریان گفتگو و معاشرت با دوستان خود در مدرسه و خارج از آن، می‌توانند آنان را با مهدی موعود و قیامش آشنا کنند.
ای سلاله آبیه بی انتخاب، منو تو آینه خواه نشون بده، تو هر آسل تلخ این ثانیه خواه، به دل خسته من امون بده. ای که معصومی مثل گلای یاس، خودت منو به قصه ها ببر، قصه ما بگیر از این دلهوره ها، منو تو نزدیکی خدا ببر. تا که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره، به دل من خنده نزدیک، از شب من گریه دوره. تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره، به دل من خنده نزدیک، از شب من گریه دوره. بیا تا به بودنت تکیه کنم، هنوزم کوه غرور من تویی، من تموم دردمو با تو میگم، هنوزم سنگ صبور من تویی.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدوارستیم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
تا که باشی همه دنیا پر عشق، پر نور، به دل من خنده
نزدی. ساعت 18:30 به وقت ایران، 7:30 شب به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از منطقه تاسوکی در مرز ایران و افغانستان بازدید کردند. هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران و سیستان و بلوچستان امروز از منطقه تاسوکی هنگ مرزی زابل بازدید کرد. شهریار حیدری رئیس کمیته مرزی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ملک فاضلی رئیس مجمع نمایندگان ولایت سیستان و بلوچستان ایران در این نظارت میدانی حضور داشتند. فرماندهان نظامی، مرزبانی و برخی مدیران ولایتی نیز نمایندگان مجلس را همراهی کردند. سخنگوی دولت موقت طالبان افغانستان ادعای آمریکا درباره مداخله این دولت در روند توزیع کمک‌ها در آن کشور را تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان امروز در واکنش با اظهارات وزارت خارجه آمریکا مبنی بر توقف روند توزیع کمک‌های این کشور به افغانستان به دلیل مداخلات طالبان آن را اتهامی بی اساس خواند. مجاهد اظهار داشت نیروهای طالبان در بخش توزیع کمک‌ها مداخله نمی‌کنند، بلکه تنها برای تأمین امنیت این روند تلاش دارند. سخنگوی دولت طالبان افزود مأمورین طالبان حق ندارند که در کمک‌های آنها مداخله کنند. آنها تنها امنیت را تأمین می‌کنند، اما شفافیت باید در این بخش تضمین شود تا روند به گونه درست انجام شود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که این کشور برنامه‌های کمک بشردوستانه برای افغانستان را در ولایت‌های غزنی، اروزگان و غور به علت دخالت طالبان به حالت تعلیق درآورده است. شیوع دوباره ویروس کرونا در ولایت‌های شمال شرقی نگرانی‌هایی را میان باشندگان این ولایات خلق کرده است. گزارشی از سمیع خاوری.
شیوع دوباره ویروس کرونا در ولایت‌های شمال شرقی نگرانی‌های را میان باشندگان این ولایات خلق کرده است. مسئولان ریاست صحت عامه در ولایت‌های بدخشان، تخار و کندوز می‌گویند در دو هفته گذشته صدها تن سمپل گرفتند که نتیجه اکثرشان مثبت گزارش شده است. بدخشان در میان ولایت‌های شمال شرقی در این دوری از موج کرونا بیشترین آمار ابتلا به این ویروس را به ثبت رسانیده است. به گفته مسئولان بیمارستان ولایتی بدخشان، در دو هفته گذشته بیش از 3500 نفر را سمپل گرفتند که از این میان نتیجه 650 نفر مثبت گزارش شده است. صابر خاشی مسئول بخش کویت 19 در بیمارستان ولایتی بدخشان میگوید افراد ابتلا به ویروس کرونا را بابت درمان و جلوگیری از گسترش آن در منازل شخصیشان قرنطینه کرده اند.
تعداد مشکوکین ما 5342 نفر است. تعداد واقعاتی که از این مشکوکین ما سمپل است 3773 نفر است. تعداد واقعات مثبتی که از جمعی سمپلای ما تشخیص شده است 358 نفر مرد است، 338 نفر زن است. تعداد واقعات منفی 1261 مرد است، 1969 نفر زن است.
مسئولان بخش کویت 19 در بیمارستان ولایتی تخار میگویند در بیمارستان مخصوص کویت 19 در این ولایت بسته است و تنها بخش سمپلگیری و واکسین کرونا در بیمارستان ولایتی فعال می باشد. سیرت عزیزی سرویلانس بخش کویت 19 در بیمارستان ولایتی تخار می گوید آزمایش صدها تن در هفته گذشته مثبت گزارش شده بود، اما اکنون یافته های آنان نشان می دهد که سرعت افزایش این ویروس کاهش یافته است.
تقریبا 10 سمپل 15 سمپل می گرفتیم دو هفته پیش، ارقام از 10 تا 7 تاش مثبت نمی آورد. سمپل میگیریم، ما در سمپل کلکشن 5 تا 6 تا میگیریم، تقریبا از 10 تا 1 تاش مثبت برای دیگهش منفی است، یعنی که از صعود و نزول آمده
هما. یک از واکسیناتوران ویروس کرونا در بیمارستان ولایتی تخار میگوید علاوه بر واکسینه کردن بیماران با آگاهی دهی تلاش میورزند تا جلوی این بیماری را بگیرند.
روزانه که از ما تقریبا 35 تا واکسین میتونیم، البته اینجا میرویم خودمون تبلیغات میکنیم، بعد از تبلیغات میان اینجا واکسین میکنن. کسایی که معلومات نداره ما برشان معلومات میدیم.
باشندگان کندوز نیز از افزایش بیماری کرونا ابراز نگرانی نموده میگویند پیش از آن که افراد زیادی به این ویروس مبتلا شوند حکومت باید برنامه‌های را برای جلوگیری آن روی دست بگیرد.
در یک چند روزی گذشته چند از این ویروس بیماران در
چند تا ما ثبت شده که مردم از این آیه خیلی نگران هستند. خواست ما از وزارت صحت عامه افغانستان خصوصا ریاست صحت عامه ولایت کندوز است که باید در این عرصه توجه داشته باشند، بیشتر از پیش تلاش کنند، کار کنند تا که جلوگیری شود.
با افزایش موج تازه کرونا در شمال شرق افغانستان، تنها بیمارستان 50 بستر کووید 19 در ولایت کندوز دوباره به فعالیت آغاز کرده است و در ولایت های بدخشان و تخار هنوز درب بیمارستان مخصوص کرونا بر روی بیماران و باشندگان این ولایات بسته می باشد. مسئولان بخش صحت در بدخشان می گویند فعلا توانایی بازگشایی دوباره بیمارستان کووید 19 را ندارند، اما برای مهار و جلوگیری این بیماری به تعداد 10 بستر در بیمارستان مرکزی این ولایت فعال کرده اند. اکنون دیده شود که حکومت محلی در بدخشان و تخار با موج جدید کرونا چگونه مقابله نموده و برای تضعیف این ویروس چه طرحی را به کار میبرند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ادامه خبر. اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیم پس از 5 سال آزاد و عصر امروز وارد تهران شد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی جولای 2018 در ایالت بایرن آلمان در هنگام بازگشت به اقامتگاهش در وین با وجود دارا بودن مسئولیت سیاسی و اتهام برنامه ریزی جهت حمله به گرد همایی گروهک تروریستی منافقین در آلمان به طور غیرقانونی بازداشت شد. اسدی بعد از گذشت 101 روز از بازداشتش با حکم غیرقانونی دادگاه کارسروهه آلمان در اکتبر 2018 به بلژیم منتقل شد. پس از انتقال دادگاه آنتورپ بلژیم برخلاف مسئولیت دیپلماتیک اسدی برابر کنوانسیون 1961 وین وی را به صورت غیرقانونی به 20 سال حبس محکوم کرد. پس از گذشت حدود 5 سال وزارت امور خارجه عمان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که عمان موفق به میانجیگری بین بلژیم و ایران برای حل مسئله شهروندان زندانی شد. افرادی که از سوی تهران و بروکسل آزاد شدند امروز به مسقط منتقل خواهند شد. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییتی از تلاش‌های مثبت سلطنت عمان در مسیر آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی قدردانی کرد. عصر امروز نیز هواپیمای حامل دیپلمات ایرانی وارد فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در رابطه با آزادی دیپلمات ایرانی گفت اسدالله اسدی با طراحی رژیم صهیونیستی و عملیات برخی سرویس‌های امنیتی اروپایی در آلمان و گروگان گرفته شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود سناریوی صهیونیستی آمریکایی دروغ بزرگ با هدف بحرانسازی در روابط ایران و اروپا روی پرده رفت و این توطئه درست پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق برجام صورت گرفت و برخی دولت‌های اروپایی تحت تأثیر القاعات رژیم صهیونیستی و گروهک تروریستی پس از بازداشت خودسرانه دیپلمات ایرانی او را در دادگاهی نمایشی و کاملا سیاسی و مدیریت شده و 20 سال زندان محکوم کردند. با این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
در ردیف برنامه حبت رسیده است به برنامه کلام نا تقدیمتان میشم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یکی از اموری که گاهی انسان در زندگی به آن مبتلا میشه اندوه و افسردگی و هم و غم. در روایات داریم غم و اندوه نصف عامل پیری است، یعنی پیری زودرس میاره. عوامل غم و اندوه گاهی دست ماست، گاهی هم نه، بدون دلیل انسان دچار افسردگی و ناراحتی میشه. خب توصیه های روان پزشک ها دارند، اطباء دارند که از چشم ما باید بهش توجه بشه، دارو میدن. اما به صورت کلی من 10 راهکار رو که در روایات ما برای مقابله با هم و غم و افسردگی آمده خدمت دوستان فهرستوار عرض میکنم. 1. یاد خدا. قرآن میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اونهایی که از یاد خدا اعراض میکنن معیشت سخت دارن، معیشت یعنی زندگی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. همینقدر که انسان گاهی یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا قیاس المستقیسین، اینها دل رو آرام میکنه. 2. یقین و رضا. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله بعدله و حکمته و علمه جعل الروح و الفرح و یقین و رضا عن الله. خداوند از روی عدالت و حکمت و علمش آرامش و شادی رو در یقین و رضا قرار داده. یقین و رضا معناش این انسان اعتماد به خدا داشته باشه، بداند اگر کاری رو انجام میده خدا سبز میکنه، برگ درخت بدون اذن خدا نمیفته، و راضی باشد، خوشنود باشد به این که عالم رو خدا مدیریت میکنه و بنده تحت نظر اوست. عامل 3 پرهیز از جزع و شکوه. امیرالمومنین فرمود ایاک والجزع، بپرهیز از جزع و شکوه و نق زدن. فانه یورث الهم، چون این صفت برای انسان هم و غم و اندوه میاره. عامل 4 که هم رو از بین میبره زهده، امیری بر دنیا، وابسته نبودن. اگر انسان وابسته شد به دنیا با فقدانش قصه میخوره. رسول خدا فرمود الرقبت فی الدنیا تکثر الهم والحزن. وابستگی به دنیا هم و اندوه میاره. اما و زهد فی الدنیا یریح القلب فالبدن. زهد در دنیا قلب رو آرام میکنه. امیر باشه انسان، سوار بر دنیا باشه، وابسته نباشه. عامل 5 قناعت. من قنع بالمقصوم استراح من الهم والکرب والتعب. امام صادق فرمود هر کسی قانع باشه به اونچه که خدا به او داده آرام میشه از هم و اندوه و احساس در واقع ولع نمی کنه. قناعت یعنی اکتفاء به داشته ها. قناعت تنبلی و سستی نیست. قناعت در حوزه مصرف، نه در حوزه تلاش. تلاش باید حد اکثری باشه، اما در مصرع باید انسان قانع باشه. این صفت ارزشمند جلوی فزون طلبی رو میگیره. 6 استعاذه، یعنی پناه ببریم به خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه ببریم به خدا از حرص. اعوذ اللهم اینی اعوذ بک من الحرص، من الهم، من القم. 7 عاملی که موجب می شود انسان در زندگیش هم و غمش از بین بره استغفاره. رسول خدا فرمود من کثرت همومه فعلیه بالاستغفار. کسی که غم و اندوهش زیاد میشه بر او باد که زیاد استغفار کنه، که این استغفار استغفر الله ربی و اتوب الیه از بین میبرد اندوه رو. 8 در پاره ای از روایات ما آمده است که عبارت است از عامل نماز شب، صلات اللیل. تو روایت داریم نماز شب تحسن الوجه، چهره رو زیبا میکنه و تذهب الهم، هم و اندوه رو از بین میبره. عامل بعدی توکل، من توکل زلت علیه الصعاب، کسی توکلش بر خدا باشه اندوهش از بین میره و سبب سازی میشه، صعاب و کارهای سخت براش مشکل میشه. و آخرین و نکته دیگر، دعاهایی که در این زمینه آمده که به دو موردش اشاره میکنم. یکی، امام صادق فرمودن هر وقت هم و اندوهی شما رو میگیره بعد از نماز مغرب سر به سجده بگذارید و بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق فرمودن هر وقت غم و اندوهی شما رو میگیره سر به سجده بگذارید و بگویید بسم الله لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم اللهم اذهب عنی الهم و الغم و الحزن.
همراهان گرامی، خیلی تشکر که با برنامه‌های بعد از ظهر و شامگاهی امروز همراه ما بودید و امیدوار هستیم که روزهای بسیار خوبی پیش رویتان باشد. تشکر از همراهیتان. نشرات امروز را به پایان می‌بریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار شما.